ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. باراک اوباما ابراز امیدواری کرد کنگره و دولت با یکدیگر همکاری کنند. وزیر خارجه آمریکا میگوید دستیابی به توافق هسته‌ای پس از 3 آذر بسیار دشوار خواهد بود. و یک شهروند کویتی پس از 13 سال بازداشت در گوانتانامو به کویت بازگردانده شد. خوش آمدید به این بخش خبری. یک روز پس از پیروزی جمهوری‌خواهان در انتخابات میان دوره ی آمریکا، باراک اوباما ابراز امیدواری کرد دولت و کنگره بتوانند در مسیری سازنده با هم کار کنند. آقای اوباما گفت امیدوار است دو طرف راه‌های همکاری در مورد کارهای مهم و از جمله مقابله با داعش در عراق و سوریه را پیدا کنند. رئیس جمهوری آمریکا افزود در نشستی که فردا جمعه با رهبران کنگره خواهد داشت، آنها را در جریان آخرین تحولات مقابله با داعش خواهد گذاشت. در انتخابات میان دوره‌ای که روز سه‌شنبه در آمریکا برگزار شد، اکثریت کرسی‌های هر دو مجلس کنگره به حزب جمهوری‌خواه رسید. در همین حال، در حالی که تا 3 آذر پایان مهلت دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و غرب کمتر از 3 هفته باقی مانده، باراک اوباما بار دیگر تاکید کرد که عدم توافق با ایران از یک توافق بعد بهتر است. همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است به تمدید مذاکرات هسته‌ای فکر نمی‌کند و دستیابی به توافق با ایران پس از ضرب الاجل 3 آذر به گفته او بسیار دشوار خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جان کری که برای دیدار با لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پاریس سفر کرده، در یک کنفرانس خبری اظهار داشت که ما در حال تلاش برای پایان مسئله هسته ایران هستیم و با این دید حرکت میکنیم. پایان نقل قول. اما با پیروزی جمهوری خواهان در هر دو انتخابات در انتخابات میان دوره‌ای آمریکا، سرنوشت برخی از سیاست‌های کاخ سفید در پرده‌ای از ابهام قرار گرفته. یکی از آنها ماجرای پرونده اتمی ایران و تمایل بسیاری از جمهوری خواهان آمریکا برخلاف دموکرات‌ها و کاخ سفید به اعمال سیاست‌های شدیدتر علیه جمهوری اسلامی است. همکارم مهداد قاسم‌فر در گفتگوی با بهمن آقای دیبا، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل ایران، از او پرسیده که این پیروزی در کنگره برای جمهوری خواهان چه اثری بر مذاکرات اتمی 5+1 با ایران خواهد گذاشت. بهمن آقای دیبا:
در شرایطی که حزب جمهوری خواه کنترل بیشتری در کنگره داره، حتما اصرار خواهد شد بر اینکه کنترل های بیشتری توسط کنگره بر مسیر این مذاکرات، نتایج اون و نحوه رسیدن به توافق اعمال بشه و این موضوع در واقع رسیدن به یک توافق رو که شاید در شرایط حاضر راحت تر به نظر میرسید به طرف وضعیتی که مشکل تر خواهد شد پیش میاد.
آیا اگر در مورد پرونده اتمی ایران با حمایت کنگره روبرو نباشه و مشکلاتی ایجاد بشه، وضعیت کاخ سفید دشوارتر نخواهد شد؟
بله، بدون شک. ما حتی در گذشته هم شاهد این بودیم که اکثر برنامه هایی که دولت میخواست پیش ببره با مشکلاتی در کنگره روبرو میشد، ولی الان در شرایط جدیدی روبرو هستیم که در واقع این میشه گفت عدم همکاری وارد مرحله جدیدتری خواهد شد و کنگره اصرار خواهد داشت که در تصمیماتی که گرفته میشه نقش عمدتری رو بازی بکنه در آینده. این موضوع بدون شک باعث فشار زیادی بر روی سیاستهایی که توسط دولت آمریکا دنبال میشه وارد خواهد.
ادامه سالهایی که از دوران ریاست جمهوری آقای اوباما و هیئت دولتش در واقع باقی مونده، با این وضعیت تازه در کنگره چطور خواهد بود؟ در واقع در حوزه سیاست‌های داخلی و سایر سیاست‌های خارجی کاخ سفید تأثیرات چگونه هستند به نظر شما؟
من فکر می‌کنم ما به طور کلی شاهد وضعیتی خواهیم بود که کنگره نقش عمده‌تری رو در مسائل مهم کشور، به خصوص در مسائل مربوط به سیاست خارجی آمریکا، بازی خواهد کرد. بسا جهت کلی این هم به طرف بیشتر گردش به محافظه کاری بیشتر، نقش بیشتر ایده های مربوط به حزب جمهوری خواه در همه مسائل مربوط به کشور خواهد. من فکر میکنم که در مسئله حتی موضوع اتمی ایران که موضوع هستیه صحبت ما هست، ما باید این رو به عنوان یک عقب نشینی یا پسرفت کلی بدونیم که در این قضیه رخ داده. من در حال این اضافه بکنم که به نظر من نیسته که در واقع جمهوری اسلامی به یه نوعی فرصتی رو از دست داده، الان وارد وضعیتی شده که با مسائل جدیدتری روبرو خواهد شد و موضوع به سادگی گذشته پیش نخواهد رفت و در این حال این با روش جمهوری اسلامی در گذشته هم مطابقت داره، روشی که در مذاکرات مهم مربوط به کشور فرض کنید در مسائل مربوط به گروگانگیری در سفارت آمریکا یا در مسائل مربوط به جنگ ایران و عراق هم شاهدمون بودیم و اون روش این استش که ادامه دادن موضوع و طول دادن موضوع تا موقعی که در واقع هیچ گزینه‌ای غیر از بدترین گزینه‌ها باقی نمونه و بعد انتخاب یکی از اونها. به نظر من جمهوری اسلامی و پرونده اتمی ایران هم داره به طرف همین مسیر پیش میره.
نظر بهمن آقای دیبا رو میشنیدید در گفتگو با همکارم مهرداد قاسمفر درباره مذاکرات هسته‌ای. یک خبر کوتاه دیگر هم بشنوید و اون که شماری از دیپلمات‌های سابق اروپایی با انتشار بیانیه مشترک از ایران و شش قدرت جهانی خواستن مهلت باقی مانده از مذاکرات را از دست ندهند و به توافق جامعه هسته‌ای دست یابند. این بیانیه که به امضای 7 دیپلمات سابق اروپایی از جمله خاویر سولانو مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، کارل بیلد وزیر خارجه سابق سوئد و رابرت کوپر دیپلمات پیشین بریتانیایی رسیده در نشریه گاردین منتشر شده است. 14:06 در ایران هست. یادآوری می‌کنم که شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو درباره اخبار و گزارش‌های ما و مسائل روز با ما و سایر شنوندگان در میون بگذاریم. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتن. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتام دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
می‌خواستم به مسئولان جمهوری اسلامی مخصوصاً آقای خامنه‌ای هشدار بدم که با پیروزی جمهوری‌خواهان تا فرصتی که باقی مونده با 5+1 به توافق برسن. در غیر این صورت با تحریم‌هایی که در راهه دیگه نه نفتی به فروش میرسه و نه درآمدی خواهد بود و مردم عزیز و بیچاره ایران مجبور خواهند شد که برای خرید یک نان مبلغی حدود 10,000 تومان پرداخت کنن.
آقای روحانی، مردم ایران نیازی به روزخان ندارند تا آنها را به گریه بیندازد. 5 میلیون از آنها در زیر خط فقر زندگی می کنند و بیش از 1,200,000 نفر با اعتیاد مرگاور دست به گریبانند. این انسانها همچنین نیازی به یارانه ندارند، بلکه می خواهند روزخانها به کار روزخانی و مداها به کار مداهی بپردازند و اجازه دهند کشور به دست نمایندگان واقعی مردم و مدیریت کشور به دست مدیران کارآزموده سپرده شود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رئیس سازمان محیط زیست ایران روز چهارشنبه از جاری شدن آب در زاینده رود اصفهان خبر داد. به گفته خانم ابتکار پس از مدت‌ها آب در زاینده رود جاری شده و تا روز پنجشنبه به تالاب گاوخونی خواهد رسید. خشک شدن دو حوزه آبی دریاچه ارومیه و زاینده رود اصفهان در سال‌های گذشته دو چالش بزرگ محیط زیست ایران بوده است. بشنویم بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
زاینده رود که نام دیگرش زنده رود است، اگر خشک نباشد بزرگترین رودخانه فلات مرکزی ایران به شمار می رود که از کوههای زاگرس مرکزی به ویژه زرد کوه بختیاری سرچشمه گرفته و در کویر مرکزی ایران به سمت شرق حدود 200 کیلومتر پیش می رود و در نهایت به مانداب گاوخونی می ریزد. این رود از 10 ماه پیش خشک بوده است که یکی از دلایل آن را انتقال آب زاینده رود به سایر استان‌ها از جمله یزد، کرمان و قم ذکر می‌کنند. اما دلایل دیگر این خشکی چه بوده و آیا امید می‌رود که دیگر چنین چیزی رخ ندهد؟ عباس محمدی، فعال محیط زیست ساکن تهران، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید:
در مشکلی که برای زاینده پیش اومده، یک موضوع دیگری هست که برمی‌گرده به نحوه مدیریت آب در ایران و مسائل جغرافیای سیاسی داخل کشور. ما در چند سال گذشته اومدیم مدیریت آب رو سپردیم به استان‌ها. در واقع یک سامانه طبیعی که رودخانه باشه و اساساً این سامانه طبیعی قائل به این مرزهای مصنوعی که ما می‌سازیم نیست. ما این بین مثلا استان چهارمحال بختیاری و اصفهان خط‌های مصنوعی کشیدیم و مدیریت آب رو سپردیم به مدیریت‌های استانی. در استان چهارمحال بختیاری که تولید کننده آب زاینده رود هست، در اون حوزه بالادست آب بسیار زیادی برداشت میشه، طوری که سرانه برداشت آب در استان چهارمحال بختیاری یه چیزی بیش از 10 برابر سرانه آبی که به اصفهان میرسه. حالا ما داریم یک عدم تعادل میرسیم که این هم عامل مهمی است، حتی مهمتر از اون انتقال آب به استان یزد، چون آبی که به یزد و کاشان میره از طریق اصفهان هنوز خیلی معنادار نیست. در حدود 100 میلیون یا 120 میلیون متر مکعب در ساله که نسبت به کل آورده رودخانه خیلی نیست، نه که مؤثر نباشه ولی خیلی نیست.
اما روز چهارشنبه خبر دیگری نیز منتشر شد که به بهبود روند احیای دریاچه ارومیه می پرداخت. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در حاشیه نشست روز چهارشنبه هیئت دولت از اختصاص 729 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه خبر داد و افزود اعتبار در نظر گرفته شده برای این کار در 4 حوزه مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت. وی همچنین از ممنوعیت تبدیل الگوی زراعی به باقی در حوزه آبریز و تبدیل کشت چغندر قند به گندم و پرداخت مابه و تفاوت آن به زارعان به عنوان راهکارهای دیگر برای افزایش آب این دریاچه یاد کرد. اما چگونه است که گرایش به الگوی زراعی باعث کم مصرف شدن آب می شود؟ بهروز دهزاد، عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی تهران و کارشناس اکولوژی آبهای داخلی، ضمن پاسخ به این سوال از 4 علت عمده که به خشکی دریاچه ارومیه انجامیده بود سخن می گوید.
تعداد باغات در اطراف دریاچه ارومیه خیلی زیاد هستش و متاسفانه یک ذهنیت سنتی اشتباهی که این باغداران ما دارن و خب باعث اتلاف بسیار زیاد آب داره میشه در باغداری، این هستش که به باور اینها هر چقدر پای درخت آب بیشتری ببندند درخت محصول بیشتری میده. با اصلاح الگوی آبیاری مقادیر عظیمی آب صرفه‌جویی میشه برای تأمین آب دریاچه ارومیه. مدتی پیش من 4 عامل رو از عوامل مؤثر در کاهش آب دریاچه ارومیه شناسایی کرده بودم که یکی در واقع تغییر اقلیم بود که خشکسالی بود، اصلاح نظام آبیاری بود، احداث جاده میانگذر بود و 4 رامینم در واقع طرح‌های مربوط به منابع آب بودش که از جمله اونها میشه سدسازی رو عنوان کرد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز چهارشنبه در ادامه سخنانش همچنین به این موضوع اشاره کرد که حدود 0.5 متر سطح آب دریاچه ارومیه افزایش یافته و 1,450,000 متر مکعب آب به ورودی سدها افزایش داشته که به گفته وی 10% بیشتر از متوسط 47 سال گذشته است.
گزارش همکارم شاهین بشیری رو میشنیدید.
مرکز فساد امریکا را جوان ها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم پس غلطی نمیتونه بکنه.
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم.
فضای امریکایی براشون تهیه میشه و از دانشجوها اظهار تشکر زیادی میکردن.
در این دوران مسلمه بررفتاری شد.
444 روز.
نگاهی به گروگانگیری سفارت آمریکا در تهران در 35 سالگرد این واقعه. از 10 آبان ماه هر شب ساعت 10:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
14:14:15 هست. میرسیم کم کم به پایان این بخش خبری. یادآوری میکنم که برای دسترسی به اخبار و گزارش‌های ما، اگر که دسترسی به اینترنت دارید میتونید به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com، و در اونجا اخبار مختلفی رو در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوق بشر بخونید و بشنوید. همراه ما بمانید. 15 دقیقه دیگر 14:30 دقیقه با سرخط تازه ترین خبرها از رادیو فردا. با سرگشت.